أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در استحباب حج صبي غير بالغ بود، اصل استحباب و دلیل بر استحباب حج گذشت. بعد می فرماید ولیکن هل یتوقف ذلک على اذن الولی اولا المشهور بل قیل انه لا خلاف فیه انه مشروط باذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفارة ولأنه عبادة متلقات من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه أنه ليس تصرفا ماليا وإن كان ربما يستتبع المال، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور. بعد از فراغ و مسلم بودن استحباب حج صبي مميز گذشت، حالا بحث در اینه که آیا شرط این صحت و مشروعیت و استحباب عمل صبی مميز اینه که با اذن ولی او، ولی شرعیش، باستی اذن بده به بردن او به حج، رفتن او به حج، اذن ولی شرط است در صحت حجش یا نه اذن ولی شرط نیست. مشهور قدما و بعد از قدما تا این اواخر مشهور اشتراط اذن ولی بوده است. مثلا عبارت شیخ در مبسوط اینه: الصبی الذی لم یبلغ قد بینا انه لا حج علیه، حج واجب، ولا ینعقد احرامه، فان کان طفلا لا یمیز جاز ان یحرم عنه الولی، و این کان ممیزن مراهقن جاز ان یعلن له فیحرمه هو بنفسه. مرحوم محقق هم در معتبر همین رو آورده: اما الممیز فلانه قادر على استقلال بافعاله لکن یشترط اذن الولی. مرحوم علامه هم در تحریر داره: الثانی یشترط اذن الولی فی احرام الصبی و حجه و این کان ممیزن. مرحوم شهید هم در دروس داره: احدها البلوغ فلا یجب علی الصبی ولا یصح من مباشرته الا ان یکون ممیزن و اذن له الولی. و عبارات بقیه فقها هم بعد از اینها و قبل از اینها غالبا همین اذن ولی رو آوردن از شرایط حج صبی ممیز. و مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرماید: ظاهر ما یحکا عن المنتها و تذکره علامه نفی الخلاف. هم اصلا اینه که مرحوم سید هم اینجا اشاره کرده: بل قیل انه لا خلاف فی، ظاهرا اشاره به همین مطلب صاحب جواهره که بیش از شهرت مثلا همه قدما قائل به همین بودن که اذن ولی هم لازمه. دو تا دلیل برای این شرطیت اذن ولی ذکر شده در کلمات فقها که مرحوم سید به هر دو دلیل اینجا اشاره میکنه و هر دو رو رد میکنه. دلیل اول اینه که این عبادت حج صبی عبادت از مانند بقیه عبادات به عنوان یکی از واجبات اعمال عبادی است، مستحبات یا واجبات عبادی است. عبادات هم توقیفی است به این معنا که نیاز به امر داره، صحتش و مشروعیت هر عبادتی نیاز به امر داره، ولو امر استحبابی. تا امری نباشه و شامل اون عبادت نشه، اون عبادت عبادت نمیشه و این معنای توقیفیت عباداته. و هر جا شک کنیم آیا امری هست یا نیست، به فعلی تا بشه اون فعل عبادی، مقتضای اصل عدم امره و تا ثابت نشه امر عبادت و ثابت نمیشه. این کبرای مسئله است. وقت در اینجا گفته شده ادله و روایاتی که دال بر امر به عبادت، امر استحبابی به حج سبی بود، این اوامر قدر متیقنش جاییست که ولی او رو به حج ببره یا اذن بده، اطلاق نداره برای مثلا سبی که اذن ولی رو نداشته باشه. قدر متیقنش جاییست که با اذن ولی باشه. اگه ولی اذن بده قطعا اینجا این حج سبی مندوبه، مأمور به به امر استحبابی است، امر شاملشه. اما جایی که اذن نداده ولی، ما احتمال میدیم اینجا عبادت او مشروع نباشه حتی به نحو استحباب. این بیان را مرحوم سید اینجوری جواب داد، فرموده است برای اینکه ان العمومات کافیتون فی صحته و مشروعیته مطلقا. گفته شده این روایات بعضیاش مثلا مطلقه و به اطلاق اوامر حج ندبی و حج استحبابی میشه تمسک کرد. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که این روایاتی که گذشت برای اثبات امر به حج سبی به نحو امر استحبابی و به عبارت دیگر مشروعیت عبادات سبی، دستجات مختلفی از روایات بود. برخیش روایات خاصی بود که آمده است در همجا گفتیم این دستجات بر چند قسمه. برخیش روایات خاصی بود که در رابطه با خود حج آمده بود، حج سبی، مثل روایاتی که میگفت اگر 10 بار هم حج کند سبی کافی نیست از حجت الاسلام، بعد که بالغ شد باستی باز حجت الاسلام را انجام بده. گفتیم این دلالت داره برای اینکه بالاخره حج سبی مأمور به مشروعه و الا چی عمل غیر مشروع که توهم نمیشه که مجزی باشه از حجت الاسلام، دلالت بر مأموریت و یه قسمی این روایات بود. یه دسته روایاتی بود که امر میکرد اولیاره که سبی از اولاد خودشون رو، غلمان خودشون رو احرام ببندن. یه دسته روایاتی بود که در رابطه با حدی وارد شده بود که اگر سبی هم با در حج بود خب و گوسفند به اندازه لازم نبود یا پولش نداشت، حدی رو از طرف سبی بدن خودشون مثلا روزه بگیرن. دستجات مختلفی از این قبیل روایات بود که گذشت. یا روایات احجاج سبی، مدلول التزامی و فهوای روایات احجاج سبی غیر ممیز بود، به طریق اولا پس ممیز هم حجش صحیحه. این قبیل دستجات روایات بود که گذشت. این روایات گفته میشه هیچ یک در مقام هیچ از هیچ کدوم از اینا اطلاق نمیشه استفاده کرد که حج سبی ممیز بدون اذن ولی هم باشه، بدون رضایت ولیش هم باشه، بازم مستحبه. چون این روایات اون دسته اول، بعضی از این دستجاتی که ذکر شد اصلا در مقام بیان، ابتداعا در مقام بیان امر به حج سبی نیست، در مقام بیان چیزی دیگری است، بالملازمه ازش استفاده شد حج سبی. مثلا دسته اول در مقام بیان این بوده که حج سبی مجزی نیست از حجت الاسلام بعد از بلوغش، بالملازمه از این معلوم میشد که استفاده میشد که پس حج سبی فی نفسه مشروعه، چون اگه مشروع نبود که معنی نداشت بحث بشه از اینکه مجزی هست از حجت الاسلام. و این دلالت التزامی است در حقیقت. جهتی که در مقام بیانش این روایات عدم اجزاء از حجت الاسلام در مقام بیان اینه که این حج سبی مجزی از حجت الاسلام. اما حالا خود حج سبی کجا صحیحه، با چه شرایطی مشروعه و مستحبه، با چه در مقام بیان اون که نیست تا اطلاق ازش استفاده بشه. اطلاق به لحاظ دلالات التزامی که در مقام بیانش ابتداعا نیست، خطاب جاری نمیشه. مقدمات حکمت یکیش در مقام بیان بودنه که اینجا نیست تا بتونیم به این اطلاق تمسک کنیم، بگیم عمومات عامه. یا مثلا روایتی که در رابطه با مسئله ذبیحه سبی آمده، اونم همینجور. جایی که از حج سبی مشروعه ولو جایی که با ولیش رفته، اونجا بله. این روایت چون ناظره به این که از کدوم حدی بده، حدی رو از سبی بده یا از خودش بده، جایی که منحصره و نیست، دو تا گوسفند نیست یا پول هر دوره نداره. مخصوصا در بعضش آمده، در اکثر این دسته آمده یصوم عنه ولیه، ولیه این ولی اینجا معنیش اینه ولی برده تش حج، پس با اذن ولی بوده. پس اینجور این دسته جات از روایات نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. بعضی از روایات هم ابتداعا گفته ولی حج را برده که پسرش پدر مثلا دسته دوم امر به احرام سبی، صحیحه زراره بود که خوندیم، قال اذا حج الرجل به ابنه و هو صغیر فانه یامره ان یلبی و یفرز الحج. خود پدر بردتش، موضوعش جاییه که پدر که ولیه برده به حج، پس اذن ولی بوده، این که اطلاق نداره، نمیشه به اطلاق این تمسک، اطلاق این چنین نداره. بنابراین روایات خاصه گفته میشه اکثراً یا در مقام بیان جهت دیگری است غیر از جهت خود امر به استحباب حج سبی ممیز، پس در مقام بیان از این جهت چون نیست، اطلاق از این جهت نمیشه استفاده کرد. یا در مورد اون روایات آمده ولی بردتش، خود ولی برداشته با خودش برده، اذن ولی فرض شده، یا ولی یصوم عنه، پس ولی فرض شده اینجا بردتش به حج، پس اطلاق نداره این روایت خاص. اگر نظر به این روایات، این روایت مثلا اطلاق نداره. اگر نظر به روایات اون دسته اخیره، ادله استحباب حج، استحباب حج بر هر مکلفی، حج مندوب، گفتیم روایات زیادی داره و اینکه حج از افضل از صدقه است، افضل از همه عبادات دیگره، مقدم بر همه اونهاست به جز صلات که در روایات زیادی آمده بود. این روایات که دال بر استحباب حج فی نفسه، گفتیم استحباب هم اطلاقش صغیره هم میگیره، صغیر ممیز را، سبیه ممیز را. ادله رفع قلم و امثال اینا شاملش نیست، چون اونا ناظر به رفع احکام الزامی است که رفعش امتناع نیست مثلا بر سبی و بره، نه این احکام استحبابی که وجی بر رفعش نیست، اطلاقش سبی را هم میگیره. اگر ناظر به این روایات کسی باشه، اینم باز گفته میشه که شاید خیلی هم مرحوم سید گفته عمومات، بیشتر نظر به این روایات داشته باشه و اینها خب حج را گفته به شکل کلی مستحبه. اینجا هم ممکنه کسی اشکال کنه بگه این روایت هم اطلاق نداره، عموم نداره برای سبی، سبیی که اذن ولی را نداشته باشه. اگه اذن ولی را داشته باشه، خود ولی ببرتش حج، بله این اطلاق و عموم درسته. اما جایی که ولی نبردتش با، مخصوصا اگه ولی مخالف هم بوده، راضی نبوده، این روایات چون این هم باز از این نظر نمیتونیم از این روایات اطلاق استفاده کنیم، چون این روایات در مقام بیان استحباب حج فی نفسه و اینکه مستحب مهمی است از بقیه عبادات مستحبه افضله. اما اینکه این عبادات که حالا افضل از صدقه است، افضل از صوم مستحبی است، افضل از مثلا همه عبادات دیگر به جز صلات که در روایت آمده، آیا در رابطه با شرایطی هم داره مثلا ضرر نداشته باشه بر انسان، همجوری که اطلاق نداره برای جایی که این حج مضر باشه برای انسان، ضرر در حد محرم یا دقل. در مقام بیان استحبابی که غالب باشه بر هر عناوین ثانویه دیگری که ممکنه در ذهن بیاد، اینجور اطلاقی از این روایت نمیشه استفاده کرد، همینجوری که نمیشه از این روایت استفاده کرد استحباب حجی که مضره، موجب هلاکت نفس این آقاست، مثلا مریضی که اگه بخواد بره حج در ضرر شدید میفته که محرمه، و از این روایت میشه اطلاق فهمید اونجا مستحب حج از اینجور آدمی؟ نه، اونجا هم همینجور، همینجور که در مقام بیان استحباب در جایی که عناوین دیگری میاد عارض میشه، مثل اضرار به نفس، اضرار به غیر، یا مثلا یه مفسده‌ای برای باشه درش، تأیید ظالمینه، مثلا مثل همون سنین حجی که امام بعد از اون جنایتی که کردن یکی دو سال حج من شد از حج، از رفتن به حج، اطلاق نداره برای اینجور عناوین دیگری که میاد، عارض میشه و رافع استحباب میشه. این استحباب فی نفسه، خب شاید که از اموری که رافع این استحبابه در حج سبی یه ممیز این که پدرش منع نکنه، راضی باشه، اذن بده به اینکه این سبی رو ببرن به حج، جایی که اذن نده، راضی نباشه، بخوان خودش باشه بره حج یا ببرنش حج، اونجا مستحب نیست. پس این روایت هم که عمده روایتی که میشه بهش اطلاق، به اطلاقش تمسک کردم، اطلاق نداره، نه اون روایت خاص اطلاق داره، نه این روایات عامی که دال بر استحباب حج است، حج ندویس عموما برای همه، این به لحاظ این حالات عارضه از قبیل اضرار، از قبیل ترتب مفسده، یکیش هم عدم اذن ولی است در سبی، ممکنه این دخیل باشه در این استحباب و مرافع استحباب باشه. این خلاصه اشکالی که میشه کرد بر این عمومی که مرحوم سید بهش توسل کرده، اینجا ان العمومات کافیتون فی صحت مشروع، کدوم عمومات؟ عمومات این دسته اخیر، اینا حج، اینا استحباب فی نفسه رو بیان میکنه، از جایی که میگه مثلا خوردن فلان شیء مستحب، اما اگر در عنوان عارض شد شد استحبابش رفع بشه، این هم همینجوره، خجورت عنوان عدم اذن اولی رافع این استحباب باشه، این را با اطلاق این روایت نمیشه نفی کرد. اگر اون روایات خاصه است، اون روایات خاصه گفته شد که اطلاق نداره، در مورد ولی وارد شده اکثرش، و اونی که وارد نشده باشه در مقام بیان از این جهت نبوده، از جهت دیگری بوده، ولذا فتوای مشهوری که قائل شدن اذن ولی لازمه و اگر اذن نباشه داخل در قدر متیقن نیست، اطلاق نمیشه از روایات استفاده کرد، یه شبهه معقولی خواهد شد و استدلال به این ترتیب تمامی خواهد شد. ولی در این حال این اشکال را میشه جواب داد، پاسخ داد و گفت حق با مرحوم سیده که بشود از این روایات ما اطلاقی را استفاده کنیم. و اون این که ما هم از این روایات استحباب حج فی نفسه میشه استفاده کرد استحباب را، هم از روایات خاصه میشه استفاده کرد که در خصوص باب حج سبی وارد شده بود، از بعضی اونها میشه اطلاق استفاده، اما از این روایات عامه میشه استفاده کرد، استحباب حج را بر سبیل بدون اذن ولی، به این جهت که این روایات، این که گفته شد در مقام بیان استحباب فی نفسه هاست، این درسته، اینو در مقام بیان استحباب فی نفسه هست، ولی این استحباب فی نفسه به این نحوه که هر جا این حج واقع این عنوان آمد، این عنوان مستحبه، مگر یه عنوانی بیاد که این عنوان اون عنوان مانعی از این استحباب درش باشه، یه عنوانی باشه که مثلا محرم باشه یا تناسبی با منافات با استحباب داشته باشه، و الا این استحباب فی نفسه اقتضای فعلیت استحباب رو داره هر جا که عنوانی که مقتضای حرمته درش نباشه. ولذا ما اگر مثلا شک دلیلی که میگه فلان شی جایزه یا مستحبه، مثلا میگه حج مستحبه، هم اگر احتمال بدیم که نهی رفیق آدم از رفتن به حج مانع باشه، نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق استحباب، چرا میتونیم تمسک کنیم؟ این به این معنا نیست که اینکه میگن در مقام بیان عناوین طارئه نیست، به این معنا نیست که اصلا اطلاق نداره، اطلاق داره، اونجا رو میگیره، جایی را نمیگیره که اون عنوان یه عنوانی باشه که منافات با این استحباب داشته باشه، یه عنوان ثانوی باشه که اون عنوان مثلا حرام باشه محرم باشه، بگن بله اون رو رفع نمیکنه. یه آب خوردنش جایزه، هر آبی رو که ما ببینیم به اطلاق حلالون جایزون میگیم حرمت شربش جایزه، الا جایی که یه حرمتی بیاد، مجرد این که شک کنیم آبی که مثلا مال چشمه فل خاص کوه یا دشت یا کجاست، شک کنیم که جایز، اینو نفی میکنیم حرمتش رو و اثبات میکنیم جوازش با اطلاق این. چرا؟ اگه یه آب عنوان غصب روش بیاد، عنوان غصب چون محرمه، اینه نفی نمیکنه دلیل استحباب، چون حکم اقتضایی رو بیان میکنه که این به لحاظ خودش مقتضی حلیته، اما اگر یه عنوان حرام دیگر ثانوی آمد او رو یعنی نافی حرمت هایی که منافات با استحباب یا جوازی داره که به عناوین ثانویه، اونا رو نفی میکنه، ولی هر جا که اون چون عنوان ثانوی نداشته باشه، این اقتضای حلیت بالفعل رو میکنه، اقتضای استحباب فعلی رو میکنه. اینجا همینجوره، ما از این روایات اینه میفهمیم که حج فی نفسه مستحب، یه عبادت مستحب شدید الاستحباب هم هست، اهم استحبابش از استحبابات مستحبات عبادی دیگر به جز مثلا صلاح، چه از سبی سر بزنه چه از کبی سر بزنه. اگر عنوانی مانع از اینه، مثل اضرار به نفس، مثل ترتب مفسدهی که شارع راضی نیست به تحقق اون مفسده، مثلا اعانه بر ظالم، اعانه ظالمین، حکومت های ظالم، بله اون عناوین محرمه رو این نفع نمیکنه. اما جایی که این چنین عنوانی نیست، اطلاق این دلیل استحبابی که اونجا می حج مستحبه از اشد مستحبات. خب، مخالفت با رضایت ولی یا اذن ولی، عدم اذن ولی اگر موجب حرمتی باشه، از عناوین محرمه باشه، بله این رافعش نیست عدل استحباب، ولی چون این ثابت نشده که ولی یک ولایتی داره بر افعال سبی ممیز، ولایتش بر اموالش و تصرفات وضعی و خرید و فروش و این حرفا، بله او ثابت شده، اما اینکه سبی اگه بخواد نمازم بخونه باز اذن بگیره از ولیش، دلیلی بر این ولایت نیومده، اگه بخواد روزه هم بگیره باز اذن بگیره از ولیش، بخواد حج هم بره، این چون این عنوان ثابت نشده در فقه که للولیه الولایه علاف افعال ولی شرعی ولایت داره بر افعال عبادی سبی ممیز خودش، به طوری که بدون اون عبادت از او واقع نمیشه، دلیلی برای نیست. اون چه که ثابت شده در ولایت بر سبیان، بر اموال سبیان و امثال اینا، خب این دلیل دومه، ما داریم دلیل اوله، اون دلیل دوم. پس دلیل اول شامل یعنی اطلاق در عمومات حج سبی تامه، حج استحباب حج فی نفسه چه از سبی چه از کبیر اطلاقش تمامه و شامل میشه حتی حج سبی را. میگه حج سبی هم فی نفسه مستحبه، مگر یه عنوان مانع استحبابی بیاد و تا ثابت نشه که ولی ولایت داره بر فعل افعال سبی، سبی ممیز خودش و افعال سبی ممیزش بدون اذن او حرام باطل، این ثابت نشه که ثابت نشده این، او اطلاق در عدل استحباب کافی است برای ما. این نسبت به عمومات استحباب حج، پس اطلاقش تام این عمومات در سبی، چون ثابت نشده چنین ولایتی و ممنوعیت فعل سبی بدون اذن ولی در افعال عبادی خودش که فعل مالی درش نیست، جایی که فعل مالی نیست، تصرف در مالی نیست، خریدی نیست، فروشی نیست، معاملهی لازم نیست، این اطلاق تمامه و این عمومات درسته. این یک بیان. بیان دوم این که در اون روایات خاص هم که وارد شده بود در خصوص حج سبی و مشروعیت حج سبی، در اونها هم در برخیش اطلاق هست. مثلا در ما دستجات متعددی ذکر کردیم، در دسته چهارم بود، پنجم بود در دستجاتی که ذکر کردیم، مثلا در روایت حج عبدالرحمن بن حجاج قال، در اون روایاتی که وارد شده بود در احجاج سبی غیر ممیز، گفتیم دلالت التزامیش بود که اگه ممیز باشه پس به طریق اولا، موردش سبی مولودی بود که با مادرش آمده بود. قال قلت له انما انا سبیا مولودا فكيف نصنع به، فقال مر امه تلقى حميده فتسالها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسالتها كيف تصنع فقالت اذا كان يوم التربيه فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه. خوی روایت درباره مادر آمده، یا صحیح عبدالله بن سنان قال سمعته يقول مر رسول الله برويفه، گفتیم منطقه ای بین مکه و مدینه، و هو حاج فقامت الیهم رأتون و معها سبیون فقالت یا رسول الله ایو حج عن مثل هذا، قال نعم ولکه اجرو. این روایات امثال این روایات ها وارد شده در مورد سبی که با غیر ولیشه، با مادرشه، مادرم ولی شرعی سبی نیست. امام پیغمبر گفته و امام هم نقل کرده در مقام بیان حکمم بوده این که میتونی با این حج از طرفی حج به یعنی احجاجش کنی. گفتیم ایو حج جان اینجا به معنای نیابت نیست، به معنای احجاجه. خب اگر اذن ولی شرط بود باز میگفت ادا ادن لکه، مثلا پدر این لکی پدر این سبی، این شرط نکرد امام، مطلقا گفته بله اینجا اطلاق داره. یا مثلا در بعضی از روایات آمده بود ان معنا غلمانن لنا دخلوا معنا مکه به عمره و خرجوا معنا الى عرفات. این معنا حالا اینا اولیاءشون بوده، اولیاء شرعیشون پدراشون بودن یا نه با متولی عرفی، چون ولی عرفی هم زیاد است، با عموشون برادرشون. خرجوا معنا الى عرفات بغیر قل لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسكم. این روایات اطلاق داره واقعا، بلکه عنوان ولی هم که در بعضی اون روایات آمده بود یا سوما عنه ولیو، اون هم خیلی از فقها حمل کردن در به ولی عرفی، یعنی کسی که متولی حج اوست نه ولی شرعی، که بعید هم نیست همین ظهور این روایات در همین باشه. بنابراین این روایات، روایات خاصه که آمده در باب استحباب حج سبی، هم کلمه ولی که در اونا بعضیش آمده معنای ولی متولی حج، نه به معنی اون ولی شرعی که پدر باشه بالخصوص. حالا میگم ابو لابد ان یستأذن من ابو، در هیچ یک از این روایات هم اشاره ای نشده به اینکه این سبی غلام ولدی که داره حج انجام میده بایستی اذن پدرش هم با خودش باشه، که ولی شرعیش معمولا فقط پدره دیگه، پدر است و جد، اونم ابه به معنی. در یکی از این روایات اینجور کلمه ای نیامده که اذن او لازمه. بنابراین اطلاق این روایات خاص همینجور که مرحوم سید فرموده این هم قابل قبوله، نمیشه این انکار کرد بگیم این روایات هیچ کدوم اطلاق نداره و شامل مورد که اذن پدر نداشته باشه این حج سبی شامل اونجا نمیشه. نه، این روایات بعضی هاش اصلا موردش جاییست که پدر نیست بلکه مادره، بعضی هاش هم اطلاق داره و در هیچ یکیش هم قید الا مع اذن ابیه نیامده. ولی هم که در این آمده به معنای همون بود، کسیست که متولی احجاجشه، متولی حجش خارجن، این اعم از اون ولی شرعیست. بنابراین این مطلب، این اشکال تمام نیست. هم اون ادله عامه مستحب بودن حج، عمومات استحباب حج برای هر کسی حتی سبی، هم اونها اطلاق داره و هم این روایات خاصه‌ای که گفته شد اینها هم اطلاق داره که در خصوص استحباب حج سبی آمده. پس این دلیل اول تمام نیست. دلیل دومی رو که مرحوم سید ذکر میکنه که این هم هست در کلمات مشهور، جاید بیشتر به این دلیل تمسک کردن، این که حج درست خود فعل عبادت اذن نمیخواد، در نماز سبی هم کسی نگفته که بخواد نماز بخونه باز پدرش اذنش بده، اگه اذن نداد نمازش باطله. نه، نماز سبی صحیحه بدون اذن پدرم. ولی جایی که اون عبادت مستتبع تصرف مالی است، اونجا چون اموال رشته نمیتونه خودش درش تصرف کنه و تصرفش باطله بدون اذن پدر، اونجا باطل میشه اون عمل عبادی. مثلا بخواد زکات بده از مالش، زکات تصرف صدقه بده، این تصرف تصرف مالی است. حالا گفته میشه در باب حج هم یستت به اون تصرف مالی در هدی و کفاره، قربانی که بخواد بده باز خب بره بخره گوسفندی، بیعش باطله بدون اذن پدرش، کفارش هم همینجور. پس به این جهت بدون اذن ولی از این جهت باطل میشه. این را هم مرحوم سید جواب میده، فرماید بر این که حج، نفس حج تصرف مالی نیست تا اذن ولی داشته باشه، لازم داشته باشه. چرا؟ ممکنه این حج مستلزم ملازم باشه با یک تصرف مالی مثل هدی و کفاره و امثال اینا. خب این استلزام موجب بطلان حج نیست، اونجا اون تصرف مالی که باید قربانی بخره بله خودش نمیتونه بخره و اگه خرید باطل، مالک نمیشه بدون اذن ولیش. ولی این که موجب بطلان حجش نیست، اولا اونها کفاره و هدی اونها از ارکان حج نیست، اصلا کسی کفاره هم نده حجش اینجوری نیست که باطل باشه. هدی هم که قربانی باشه اگر نتونه هدی بخره چون سبیه خب روزه میگیره، یا تبدل الی روزه. مضافا برای اینکه خیلی جاها ممکنه کسی دیگری بیاد ازش انجام بده، این کسی تبرع کنه برای سبی، یه گوسفندی رو از طرف او قربانی کنه، کافیه در باب حد. یا کفارشو بده و هدی و کفاره هم نسبت به کفاره ممکنه گفته بشه اصلا بر سبی کفاره نیست، چون کفاره هم یه نوع عقوبت، ادله رفع قلم و امثال اینا گفته میشه کفارات رو هم میگیره. حالا تازه نگیره کفاره ره و نگیره کفاره ره، هدی هم اگر نداشته باشه گفتیم مبدل به روزه میشه، باطل نمیشه حجش. کفاره هم اگر نداد باطل نمیشه، اگرم واجب باشه برای برش کفاره، واجب که نمیتونه باشه در زمان سبا، واجب نیست براش، مستحبه و چون اصل حجش هم مستحبه، تکالیف الزامی نداره. الزام هم اگر کسی بگه دینه، در به نحو دین اینها هدی و کفاره بر ذمه‌اش میمونه، خیلی خوب میمونه تا بعد که وقتی بالغ شد ادا کنه، یا بر ولیش واجب ادا کنه، چون ولی اگر دین شد بر ذمه، گفتیم دین بر ذمه صغیر یا مانند دینه،
خب بر ولی واجب دیون سبیل از اموالش، یکی از ولایت همش بر علیه سبی نیست، مقدارش هم بر علیه خود ولیه. یکی از اموراتی که واجبه بر ولی که دیون سبی رو انجام بده، ولی تو زکات و خمسی که متعلق به مال سبیه بر ولی واجبه که ادا کنه، نه بذاره تا ولی بزرگ بشه خودش ادا کنه. این هم میشه مثل همون، واجب میشه بر ولیش که این اذن را بده. و تازه در باب صدقات روایات متعددی آمده که سبی ممیز، روایات مختلف لسانش، بعضی ها مطلقه گفته صدقه از سبی اذا وضعها فی موضعها یجوز و یصح، در بعضی آمده ابن ثمان سنین، پسر 8 ساله که همون زمان مثلا تمییزه، در بعضی آمده اذا عقل از صدقه، روایات صحیحه ایست وارد شده من جمله صحیحه محمد بن مسلم و حلبیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن صدقت الغلام ما لم يحتلم قال نعم اذا وضعها في موضع الصدقه. در بعضی روایات به معروف، اذا كان به معروف، در وسائل جلد 19 بابیز برای این عنوان صفحه 212، روایات متعددی اونجا آمده. بنابراین این دلیل دوم هم تمام نیست و حج ذات عمل حج فعل مالی نیست تا اینکه احتیاج به اذن داشته، فعل مثل صوم، مثل صلات که فعل مالی نیست، جایی هم که مستلزم باشه اون استلزام چه بشود چه نشود حجش رو باطل نمیکنه، استحباب حج رو از بین نمیبره، اون حکم خودشو داره به همین انهایی که عرض شد. پس مطلبی رو که مرحوم سید فرموده است برخلاف نظر مشهور اکثر یا کل محشین هم تقریبا اکثر محشین موافقت کردن با ایشون، گفتن درستم همینه که لیس تصرف مالیان یا فل اقوا عدم الاشتراط فی صحته، عدم اشتراط اذن ولی در صحت حج سبی همین درسته و دو دلیل هر دو تمام نیست. در زیدشون آمده گفته و این وجب الاستئذان فی بعض الصور، این وجب الاستئذان فی بعض الصور شاید همون تکرار مطلب صدر باشه، یعنی گرچه لازم الاقوا عدم الاشتراط فی صحته، صحت حج سبی، گرچه در بعض صورتها مثل اونجایی که کسی تبرع نکنه برای او هدیه یا کفاره ای رو و کفاره و مثلا بگیم کفاره هم بر ذمه او میاد، اونجور جا بخواد بخره استئذان لازمه، که میشه تکرار همون بحث سابق که در همون لوازم لازمه. یک تفسیر عبارت، یه تفسیر دیگه هم برای این ذیل هست و این وجب الاستئذان فی بعض الصور، اشاره باشه به چیزی که در سبی ممیز، سبی در بالغ بعد خواهد آمد که اصل حجش هم نیاز به استئذان داره در بعض الصور، و اون کجاست؟ اونجاییست که رفتن سبی به حج، سبی ممیز به حج بدون استئذان موجب ایذاء مثلا ابوین بشه. این را در بالغ هم خواهد گفت بعد مرحوم سید که بالغ هم اگر موجب ایذاء شد حجش مثلا درست نیست، اونجا بدون رضایتی که عدمش موجب ایذاء، بدون اذنی که عدم اذن موجب ایذاء اون ابوینه، در بالغ هم ایشون اونجا اشکال خواهد کرد. این و این وجب الاستئذان فی بعد الصور شد اشاره به اونیست که بعد میاد در خود ایشون ذکرش میکنه در حج بالغ که در بعض الصور یجب الاستئذان. صلی الله علی محمد و آله.